بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزه‌دار و خودم را به تقوا و پارسایی و بهره‌مندی از فیوضات ماه مبارک و آمادگی برای درک شب‌های مبارک قدر سفارش و توصیه و دعوت می‌کنم. ان شاء الله خداوند همه ما را از درک کنندگان شب قدر و بهرمند شدگان از فیوضات خاصه ماه عزیز رمضان قرار بدهد. همانطور که احتمالاً به یادتون باشه، ما در اولین جمعه ماه مبارک خطبه اول را به بحثی پیرامون قرآن اختصاص دادیم و نکات و مطالب و مسائلی پیرامون قرآن تقدیم محضر مبارک شما شد. این هفته دوم و خطبه اول این هفته را قرار است که اختصاص بدیم به یک آشنایی کلی با کتاب شریف نهج البلاغه، هم به دلیل اینکه بعد از کلام خدا و قرآن کریم، کلام مولا امیرالمؤمنین و کتاب شریف نهج البلاغه از منزلت و ارج والایی برخوردار هست، و هم اینکه به نحوی این ایام به تدریج ما نزدیک میشیم به ایام شهادت مولا امیرالمؤمنین و ارتباط داره با مولا امیرالمؤمنین و به نحوی سال مولا هم هست. فکر کردم که بعضی از مطالب و نکاتی که برای آشنایی همه ما با این کتاب شریف لازم هست در این خطبه تقدیم محضر مبارک شما بکنم. کتاب شریف نهج البلاغه که مشتمل بر سخنان و کلمات و خطبه های و نامه های مولا امیرالمؤمنین هست، همانطور که آگاه هستید و مطلع هستید، جزء کتاب‌های اصیل و بسیار معتبر و شناخته شده و مشهور نزد شیعه است، به طوری که بعد از کلام خدا و قرآن کریم که موضوع صحبت هفته قبل بود، کتاب نهج البلاغه و صحیفه سجادیه کتاب‌هایی است که بلا فاصله رتبه اونها بعد از قرآن کریم قرار می‌گیره و در شأن این کتاب گفته شده که دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق نهج البلاغه از کلام خدا پایین‌تره. اما وقتی که ما خطبه‌ها و سخنان و نامه‌ها و کلمات گوهربار مولا را با سخن و کلام دیگر مخلوق و انسانهای دیگر مقایسه کنیم، به خوبی این رو حس میکنیم که این کلام بالاتر از کلام انسانهای معمولی و سایر بشر هست. این به دلیل این است که این کلام از انسان و موجود شریفی صادر شده که خود او بالاتر از انسانهای معمولی است و علم او و و دانش او وصل به یک مبدع دیگر و عالم دیگر است. نتیجه اون روح کامل و انسان کامل و تراوش اون روح بزرگ این کتاب عزیز و سخنان و کلمات و نوشته ها و نامه های مولاست. برای ما بعد از قرآن کریم آشنایی با نهج البلاغه، مفاد و محتوای نهج البلاغه خیلی سازنده است. این از وظایف ماست که هم برای خودمون هم برای فرزندانمون آشنایی به نهج البلاغه رو در اولویت قرار بدیم، به خصوص که نهج البلاغه از یک بیان شیوا و بسیار مؤثری برخورداره که میتونه انسان رو واقعا عوض بکنه و روح و روان و شخصیت و رفتار انسان رو تحت تأثیر قرار بده. به همین دلیله که حالا من بعضی از نکاتی که شاید تا حدی روشن باشه، بعضیش هم یه مقدار مخفی تره، خدمت شما راجع به نهج البلاغه عرض میکنم. نهج البلاغه توسط مرحوم سید رضی که از علمای قرن 14 هجری قمری هست جمع آوری شده. مرحوم سید رضی با سید مرتضی دو برادری هستند که هر دو از ستارگان درخشان عالم دانش و معرفت شیعه و اسلام هستند. این دو برادر در قرن 14 متولد شدند و با هم آمدند در محضر مرحوم شیخ مفید که از علمای بزرگ شیعه بود و هر دو از شاگردان شیخ مفید هستند و اونقدر این دو برادر از نظر ایمانی، اخلاقی و روحی پاک بودند که گاهی گفته میشه اینها تالی تل و معصومند. یعنی شما اگر از معصومین و ائمه طاهرین که دارای مقام عصمتن یک درجه بیایید پایین، تو لیست اون چهره های بسیار بزرگ تاریخ اسلام و تشیع در صدر اون لیست این دوتا برادر قرار می گیرند، سید مرتضی و سید رضی، شاگردان مرحوم شیخ مفید که در حوزه بغداد در نزد مرحوم شیخ مفید شاگردی کردند و هر دو در مدارج علمی و همینطور در مراتب اخلاقی و مناقب اخلاقی به عالی ترین درجات نائل شدند. این دو عالم بزرگوار بسیار مهم و عظیم القدر هستند. البته مرحوم سید مرتضی بیشتر یک فقیه و متکلم بود، مرحوم سید رضی بیشتر یک ادیب و متکلم بود. مرحوم سید رضی که جمع آورنده نهج البلاغه است، یعنی اومده کلمات و سخنان امیرالمؤمنین را از ده ها کتاب و منبع اصلی جمع کرده و به صورت یک کتاب در آورده، این عظمت و جایگاه والای این عالم بزرگ و اندیشمند فرزانه ایست که این کتاب را جمع آوری کرده. مرحوم سید رضی علاوه بر جمع آوری نهج البلاغه آثار دیگر علمی هم داره. یک کتابی داره به نام خصائص الائمه که در مورد ائمه نوشته. اون کتاب را اول نوشت، در مورد هر یک از ائمه مطالبی رو ایشون نوشت و ضمن اون شرح حال ائمه کلماتی رو از اون ائمه نقل میکرد. بعد ایشون میفرماد وقتی که من رسیدم به امیرالمؤمنین خواستم کلماتی را از ایشون جمع آوری بکنم، دیدم اینجا یک دریاست، مخصوصا با اون گرایش ادبی و هنری که مرحوم سید رضی داشته، دیده که کلمات امیرالمؤمنین از نظر هنری و ظرایف ادبی و از نظر سخنشناسی یک کلام فوق العاده عجیب و عظیمی است. این جاذبه کلام امیرالمؤمنین او را گرفت. بعد از اون که کتاب خصائص الائمه را نوشت، ایشون آمد سراغ نهج البلاغه. چون وقتی که کمی آشنا شد با کلمات امیرالمؤمنین دید خیلی از نظر هنری بالاست، و واقعا هم همینطوره، کسانی که عربی بدانن و با و سخنشناس باشن از نظر هنر ادبیات به تمام معنا حس میکنن که نهج البلاغه یک شاهکار ادبی در تاریخ بشره. نهج البلاغه یک کتاب عادی نیست، یعنی غیر از اون محتوای بسیار گرانقدر و والایی که در نهج البلاغه در زمینه‌های مختلف آمده، از نظر ادبی و هنری نهج البلاغه از شاهکارهای بشریته. یعنی اگر بخوایم در تمدن کل بشر به چند کتاب اشاره بکنیم که از نظر ادبیات و ظرافت سخنشناسی و زیبایی ظاهری در قله بلند و مرتبه بسیار والایی قرار گرفته است، در صدر اونها با نهج البلاغه قرار بدیم. این نکته ایست که هم شیعه هم اهل تسنن هم سخنوران و ادیبان غیر مسلمان به این حقیقت اعتراف کردند، تا جایی که بعد خواهم گفت از غیر شیعه علما و ادبای بزرگی از مسیحیت و از غیر شیعه از اهل تسنن بر نهج البلاغه شرح نوشتند. چرا؟ برای اینکه می‌دونن کتاب یک کتاب بسیار عزیز و عظیم و گرانقدره. مرحوم سید رضی چون یک ادیب بود، وقتی که کتاب خصائص الائمه را نوشت، به سخنان امیرالمؤمنین که رسید، دید این یک هنری است که حیف از دست بره، اومد اینا رو جمع آوری کرد. ما از ائمه دیگه هم روایت و حدیث و سخن فراوان داریم، هر کدام از اونها هم در جایگاه خودش بسیار قابل استفاده و ارزشمنده، اما از بعد هنری و ادبی و فصاحت و بلاغت در میان خود ائمه هم کلام و سخن مولا امیرالمؤمنین از مرتبه خاصی برخورداره و جایگاه ویژه‌ای داره. مرحوم سید رضی چون ادیب بود، مرحوم سید رضی کتاب خصائص الائمه داره، کتاب حقایق و تنزیل داره، مجاز القرآن داره، یه دیوان شعر دو جلدی هم داره، دیوان شعر عربی داره که خود دیوان ایشون از کتاب‌های معتبر ادبیات عربه. این شخصیت سید رضی است. بنابراین جمع آورنده و جمع کننده نهج البلاغه سید رضی است، با این مشخصاتی که عرض کردم. برادر سید مرتضی، هر دو شاگرد شیخ مفید، هر دو تحصیل کرده در حوزه بغداد که چند قرن علمای بزرگی را پرورش داد، و خود مرحوم سید رضی علاوه بر علوم و دانش‌های اسلامی که در خودش جمع کرده بود، در ادبیات عرب و سخنشناسی هم از ادیبان و سخنشناسان کم نظیر تاریخ ادبیات عربه. این مرحوم سید رضی، ایشون وقتی که کتاب خصائص الائمه رو می نوشت، حس کرد که در کلام علی، در سخن مولا امیرالمؤمنین یک لطافت و ظرافت و زیبایی وجود داره که هیچ جای دیگه نیست. این انگیزه شد که اومد نهج البلاغه رو پدید آورد و سخنان مولا رو جمع کرد. خود ایشون در مقدمه نهج البلاغه به همین نکته اشاره کردن که من وقتی که از کتاب خصائص فارغ شدم و اون را تنظیم کردم، به بخش امیرالمؤمنین که رسیدم، دیدم که کلمات او یک رنگ و بوی بو و ظرافت دیگری داره. از این جهت آمدم کتابی رو جمع آوری کردم که به سه بخش تقسیم کردم. قسمت اولش خطبه هاست و سخنرانی های مولاست، قسمت دوم نامه ها و وصایا هست، قسمت سوم هم احادیث کوتاه و کلمات قصار و حکمت های کوتاهی است که از مولا جمع آوری کرده. همه این بخش ها از زیباترین هنر ادبی برخوردار هست. و بعدشون می‌فرماد که من به این دلیل آمدم، وقتی که کتاب خصائص الائمه رو می‌نوشتم، دیدم که کلام علی یک جایگاه دیگری داره. بعد می‌فرماد ادکان امیرالمؤمنین علیه السلام مشرع الفصاحه و موردها، چرا که علی آبشخور و منبع صدور فصاحت و بلاغته، یعنی اون سرچشمه‌ای که از اونجا فصاحت و بلاغت و زیبا سخن گفتن جاری می شود علی است، و اون آبشخوری است که فصاحت و بلاغت بر اون وارد میشه. و منشأ البلاغه و موردها و منه ظهر مکنونها و عنه اخذت قوانینها. این سخن سید رضی است که از ادبایی است که غیر مسلمان ها او را به عنوان یک ادیب بزرگ قبول دارند، و دیوان شعری داره که در همه دیوان های شعر عربی جزء در رده اول قرار داره. بفرماد که از علی اسرار فصاحت و بلاغت آشکار شد، اسرار زیباگویی و زیبا سخن گفتن از علی آشکار شد. گویا که در خزینه فصاحت و بلاغت اسراری وجود داشت که در کلام علی اون اسرار آشکار و نمایان شد. و انها اخذت قوانینها، قوانین فصاحت و بلاغت از علی گرفته شد. این خیلی مهمه که یک کسی اونقدر زیبا سخن بگوید، اونقدر زیبا بنویسد که قوانین زیبا گفتن و زیبا نویسی از او گرفته بشه. ما معمولا بر اساس قوانین ادبیات حرف میزنیم یا مینویسیم، اما یک کسی اونقدر میره در سطوح بالا قرار میگیره که قوانین از او ناشی میشه. و علی از این گونه افراده. و علا امثلتهی حدا کل قائل خطیب، بر الگوی او سخنوران نام‌آور رفتار کردند و از او درس گرفتند. و به کلام استعان کل واعظ بلیغ، همه واعظان و سخنوران بلیغ از سخن او بهره‌مند شدند. و با همه اینها هیچ کس به درجه او در سخنوری و سخنگویی و زیبا سرایی سخن نرسیده است. بعدم دلیل میاره مرحوم سید رضی، لأن این همون کتاب نهج البلاغه است که متاسفانه در بسیاری از مواقع گروه کثیری از ما کمترین اطلاع از نهج البلاغه داریم، اون هم این کتابی که اینقدر جان افزا و روح افزا و تکان دهنده روح و روان بشر هست. سید رضی فرمود لأن کلامه علیه السلام الکلام الذی علیه مسحة من العلم الالهی، کلام علی و سخن زیبای مولا سخنی است که بر آن نشانی از کلام خدا و علم خداست. تو کلام علی یک نشانی از علم و دانش ربوبی او و علم خدایی وجود داره. و فیه عمقة من الکلام النبوی، و در سخن علی بوی کلام رسول خدا محمد مصطفی. استشمام می شود. و همین چند جمله برای نهج البلاغه کافیه. ایشون میگه من کلام علی را با همه متفاوت دیدم، زیبایی این کلام را برتر از همه سخنان و زیبایی کلمات دیگر دیدم. و از سوی دیگر می فرماد راز این عظمت کلام علی این است که نشانی از کلام خدا و بویی از سخن نبوی در او استشمام و رؤیت میشه. این راز این هست که این کلام در این قله و در این جایگاه قرار گرفته. و البته قبل از مرحوم سید رضی در تاریخ نقل شده که علما و محدثان دیگری هم کلمات امیرالمؤمنین را جمع آوری کردند. این در کتاب فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی اومده که تا قبل از قرن چهارم، چون این کلام امیرالمؤمنین اواخر قرن چهارم نهج البلاغه جمع آوری شد، اما در کتاب‌های تاریخ آمده که قبل از اینکه سید رضی، این عالم عظیم القدری که چند جمله درباره او گفتم و شأن او خیلی بالاتر از اون است که اینجا من حرف بزنم، درباره سید رضی اگر می‌خواستیم صحبت بکنیم خودش چند خطبه بحث داره، من فقط اشاره‌ای به جایگاه سید رضی کردم. قبل از مرحوم سید رضی علما و محدثین دیگری کلمات امیرالمومنین رو جمع آوری کرده بودند که ایشون از اونها استفاده کرده، اما اون کتابها الان در دسترس ما نیست. در فهرست مرحوم شیخ و نجاشی آمده که ابراهیم ابن حکم، اسماعیل ابن مهران، عبدالعظیم حسنی همین امامزاده در شهر ری و مسعدت ابن صدقه و چند راوی دیگر رو نقل میکنه که اینها قبل از سید رضی، یعنی تو قرن اول و دوم، کلمات امیرالمومنین رو جمع آوری کرده بودند. این معلوم میشه سابقه داره، یعنی تو تاریخ ادبیات عرب و در تاریخ اسلام به دلیل عظمت و مرتبه والایی که کلام علی داشته و خیلی هم شناخته شده بوده، یعنی اشتهار زیبایی کلام علی خیلی پخش بوده، تا جایی که درباره عهد مالک اشتر اومده، من این رو گاهی عرض کردم که در تاریخ در ابن عبدالحدید اومده که وقتی که مالک اشتر میرفت عهدنامه را همراه مالک اشتر داد، در بین راه در قلزم ایشون شهید شد. وقتی که شهید شد اون عهد مالک اشتر، اون نوشته امیرالمومنین افتاد به دست همونایی که تو اون روستا بودند و اون دور و بر بودند. این عهد مالک اشتر دست به دست گشت و رسید به دست معاویه. عده‌ای می‌خواستن اون عهد مالک اشتر رو پاره کنن، دور اندازن. معاویه خودش هم یک اهل ادب بود و اهل سخن و خطاب و اینها بود. معاویه وقتی که این کلام، این نوشته امیرالمومنین رو دید، گفت نه، اینو دست نزنید. یعنی دشمن‌ترین دشمنان علی اینجور در مورد خطاب و خطبه و سخن مولا و عظمت و زیبایی اونها اعتراف داره. معاویه گفت که نه، این حیفه، این سند تاریخی است، این منشور حکومتی بسیار زیبا و عالی است که معاویه دشمن علی حیفش اومد که این رو از بین ببره. عهد مالک اشتر خب یک چنین جایگاهی داره، ولذا قبل از سید رضی تو قرن دوم و سوم، یکی دو قرن قبل از نهج البلاغه، شاید بیش از 10 نفر از محدثین و روات کتابهایی را نوشتند که جمع در اونها کلمات و خطبه های امیرالمومنین را جمع آوری کرده بودند. بنابراین کلام علی از یک جایگاهی است که فوق کلام المخلوقه، از زیبایی ویژه‌ای برخورداره. این زیبایی کلام علی اونقدر اشتهار داشته و معروف بوده که چندین عالم و محدث و راوی در طول چند قرن بعد از امیرالمومنین تلاش کردن این را جمع بکنن. این سابقه داشته. مرحوم سید رضی یک کار جامعی انجام داد، این کتاب های قبلی را دید، منابع دیگری که کلمات و خطبه های امیرالمومنین نقش شده بود اون را دید، با نگاه به همه اونها اومد گزینش کرد، همش هم را جمع نکرد. اون بهترین و زیباترین سخنرانی ها، اون زیباترین و شیباترین نوشته های علی و کلمات و سخنان مولا را در قالب نهج البلاغه جمع آوری کرد. این تاریخ قضیه است. بعضی اومدن شبهه کردن که ممکنه اینها از امیرالمومنین نباشه یا خود او جمع آوری کرده. این شبهه جواب داده شده. اینجا فرصت ورود در بحث علمی و تفصیلیش نیست، فقط من اینو عرض بکنم در پاسخ این اشکال. بعضی گفتن خود سید رضی یا آدم سخنور خیلی توانا بود، بعضی غیر شیعه و بعضی مغرضین اینجور گفتن که ممکنه اینو از خودش باشه. این در باب رد این شبهه چند کتاب نوشته شده. تو اون کتاب ها نشون دادن که این خطبه های امیرالمومنین، نامه های امیرالمومنین، کلمات قصار امیرالمومنین، اینا تو کتاب های قبل از سید رضی وجود داشته. خیلی از این نامه ها و کلمات و سخنرانی ها در منابع پیشین نهج البلاغه، قبل از اینکه سید رضی اصلا متولد شده باشه، اینها در کتاب های شیعه و سنی ثبت و ضبط شده بوده. چند کتاب این شبهه را پاسخ دادن. اون چه که مسلمه این است که کلام امیرالمومنین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. سید رضی خدمت بزرگی انجام داد، زیباترین و گزیده‌ترین سخنان و کلمات را جمع آوری کرد در 3 قسمت نهج البلاغه که 241 خطبه، 79 نامه و وصیت نامه و 480 کلمه قصیره و حکمت را ایشون جمع آوری کرده. 241، 79 و 480 اینا رقم این سه بخش نهج البلاغه و عدد این سه بخش نهج البلاغه است و بخش هاش البته متفاوته. بعد از در قرنهای اخیر تو همین دوره ما در 30-40 سال قبل یکی از علمای بزرگ اومد همه کلمات امیرالمومنین رو جمع آوری کرده به نام نهج السعاده که حدود 12 جلده. اون در واقع هر چی از امیرالمومنین نقش شده بوده جمع کرده، اما در این حال هیچ چیزی جای نهج البلاغه را نمیگیره. اون جمع آوری دقیق، اون گزینش بهترین، جامعترین و شیواترین و زیباترین سخنان مولا، چه سخنرانی ها، چه نامه ها، چه کلمات قصار، این چیزی به اون زیبایی نهج البلاغه نمیرسه. اما این کار هم قبل از سید رضی سابقه داشته، هم بعد از سید رضی کلمات امیرالمومنین در کتاب‌های مختلف جمع آوری شده. اما اون ترتیب و اون تنظیم و اون گزینشی که مرحوم سید رضی داشته بر همه اینها تقدم داره و از یه جایگاه بالایی برخورداره. از این جهته که همچنان در این شرایط امروز ما هم کتابی بعد از قرآن کریم و عظمت، زیبایی و اثرگذاری روحی و معنوی نهج البلاغه وجود نداره. و عرایز من در این خطبه برای این است که در این ماه مبارکی که به علی تعلق داره یه مقداری بیدار بشیم، تنبه پیدا بکنیم و نزدیک بشیم به نهج البلاغه، کلماتی که در شأن اونها سخنان عجیبی گفته شده. مثلا راجع به یکی از خطبه های امیرالمومنینه که جاهز که یک عالم بسیار بزرگ و ادیب بزرگ بوده و عرض شود که سنی هم بوده، شیعه نبوده، میگه لو ان هذا الكلام لو ودن بعد کلام الله و کلام رسوله به کل کلام لمان بهی راجن. میگه این سخن اینقدر زیباست، اینو یه آدم عادی نمیگه، یک ادیب نام‌آور تاریخ عرب میگه که شیعه هم نبوده. میگه این سخن اونقدر بزرگه که اگر بعد از کلام خدا و کلام رسول خدا با هر سخنی اون را مقایسه کنیم و بسنجیم، این بر او برتر و بالاتره. و در جای دیگه میگه اگر یک کلامی باشه که بتونه بشریت را به سمت تقوا و پارسایی بتواند سوق بده، این کلامه. هیچ کلامی دیگه مثل این کلام نمیتونه انسانها را به سمت زهد و تقوا و پارسایی و خداشناسی حرکت بده. و از این تعبیرهایی که الی ماشاءالله وجود داره، این کتاب شریف، این سوابق و ویژگی های کلیش هست که اینجا عرض کردم، گردآورندهش، انتسابش به امیرالمومنین، بخش های مختلفش، فصاحت و بلاغتش. و بعد از قرن چهارم مرحوم سید رضی سنه 406 هجری قمری از دنیا رفته، یعنی اوائل قرن پنجم. این کتاب همون اواخر و اوائل قرن، اواخر قرن چهارم، پنجم و اوائل قرن ششم جمع آوری شده و بعد از اون دیگه در طول تاریخ ده ها کتاب شرح تفسیر با انها و اشکال مختلف بر اون نوشته شده، که کتابی که از اواخر قرن پنجم نوشته شد آمد توی تاریخ، هم شیعه هم سنی هم غیر شیعه و سنی براش یک ارزش ویژه ای قائل شدن. شرح‌های متعدد که شرح‌های مشهور، شرح ابن عبدالحدید، شرح ابن میسم، شرح خوئیز، شرحی است که موضوعی علامه شوشتری در همین دوره ما نوشته است. شرح‌های فارسی است، از جمله شرح حضرت آیت الله مکارم شیرازی، در اهل تسنن شرح ابن عبدالحدید، شرح عبدو، شرح صبی ساله. اینا کتاب‌هایی است که شاخص‌های شرح‌های نهج البلاغه و خیلی بیش از این شرح داره. ولی من اینجا باید عرض بکنم هنوزم یک شرحی که تا حدی حق نهج البلاغه را ادا کرده باشه واقعا جاش خالیه. و البته در فارسی هم کتاب زیاد نوشته شده و از بهترین کتاب‌هایی که ما را میتونه تا حدی با محتوای نهج البلاغه آشنا بکنه، کتاب سیری در نهج البلاغه استاد شهید مطهری است که من توصیه میکنم که این کتاب رو بارها مخصوصا جوانهامون، خواهران و برادرانی که اهل مطالعه اند و سوادی دارن، این کتاب رو مطالعه بکنن. خب این کتاب عزیز و شریف و بزرگ با این عظمت که از ذخایر شیعه است، از ذخایر اسلامه و از نظر ادبی و هنری از گنجینه‌های بشریته، از گنجینه‌ها و مفاخر بشریته کتاب نهج البلاغه که قدرش ما نداریم متاسفانه. از نظر محتوا هم خب محتوایی که ایشون در توحید که وارد میشه از عالی ترین افکار و ظرایف توحیدی در نهج البلاغه آمد، شاید در هیچ جای دیگه به این وضوح و تفصیل نباشه که قرنها فلاسفه و عرفا کار کردن و به تدریج بخشی از اون معارف شناخته شده در توحید، در شأن خود پیامبر، درباره قرآن، در مورد تقوا و زهد و دنیا و حقیقت دنیا هم که شاید منحصر به فرد باشه این بیانات و خطابه‌های مولا، در حماسه و سخنرانی‌های حماسی باز بی‌نظیر هست در تاریخ بشر کلمات و سخنرانی‌های مولا، در پیشگویی‌هایی که در نهج البلاغه است، چندین خطبه پیشگویی‌های امیرالمؤمنینه، جریان بنی امیه، بنی عباس، خیلی چیزا رو حضرت پیش‌بینی کرده. اینا بخش‌هایی در خطبه توحید، نبوت، قرآن، پیامبر بزرگوار اسلام، دنیا و آخرت، تقوا. به دلیل اینکه این سخنان و این کلمات و اون محتوای بسیار عالی همراه با یک کار هنری فوق العاده جذاب شده، این کتاب از بسیاری از منابع دیگه میتونه تحول آفرین تر باشه. ما چه عالمان و اندیشمندان بزرگی داشتیم که وقتی که آمدند و با نهج البلاغه آشنا شدند تحول روحی در اونها پیدا شد. واقعا ظرفیت این داره که انسانها را متحول بکنه. مرحوم شهید مطهری در همون کتاب میفرماد من تا 30-40 سالم شده بود در حوزه قم با این کتاب آشنا نشده بودم. یک سالی به اصفهان رفتم، مرحوم آمیزا علی آقای شیرازی منو با این کتاب آشنا کرد و اون عالم بزرگ و عارف عظیم و شأنی بوده که در اصفهان بوده و مرحوم شهید مطهری میگه او مرا با دنیای عظیم نهج البلاغه و با جهان بیکران نهج البلاغه و با سخنان جذاب و مؤثر نهج البلاغه آشنا کرد و ظاهرش هم اینه که مرحوم شهید مطهری تا آخر هم دیگه همون خط و مسیر رو ادامه میداد. حتی ما در حوزه ها هم گاهی توجه به عظمت نهج البلاغه نداریم. این چیزیست که نتیجه ایست که ما باید بگیریم این کتاب با این ویژگی ها، با این مشخصات، با کارهای عظیم علمی که راجع به او انجام شده همچنان در میان ما مهجور و غریبه، در حالی که خیلی میتونه تو اخلاق جامعه، در رفتار ما، در زندگی ما، در هدایت ما تأثیر بگذاره. امیدواریم که به برکت این ماه و به برکت ایامی که تعلق به اون مولای عظیم الشأن و امام مظلوم و غریب و بزرگ داره ما متنبه بشیم و زمینه های فراهم بشه که نسل جوان ما و تحصیل کرده های ما و همه ما انشاءالله با این کتاب بیشتر مأنوس و مشهور بشویم انشاءالله. و امیدواریم که در سخنرانی ها، در منابر، در جلسات، در کلاس ها هم این کلمات و این سخنان مورد توجه بیشتر قرار بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز هم همه شما خواهران و برادران بزرگوار و خودم را در این ماه تقوا و پارسایی و اصلاح و تهذیب نفس به تقوا و ملازمت اوامر خدا توصیه و سفارش میکنم و کلامی را از نهج البلاغه در خطبه 42 خدمت شما عرض میکنم. الا و ان الدنیا قد ولت حتا فلم یبق منها الا سبابه کسبابه العنا استبها صابها. بندگان خدا به هوش باشید و آگاه باشید که دنیا بر شما پشت کرده است و از دنیا چیزی جز مانده ته ظرف باقی نیست برای شما. الا و ان الاخرت قد اقبلت، دنیا پشت کرده است و آخرت به سمت شما روی آورده است. فرصت برای استقبال آخرت کم است، عمر به پایان می رسد و آخرت به استقبال شما می آید. اما دنیا و آخرت هر کدام فرزندانی دارد. لکل منهما بنون فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. امروز بکوشید که از فرزندان آخرت باشید و دنیا را برای آخرت قرار دهید. ولا تکونو من ابناء الدنیا، از فرزندان دنیا نباشید. فان کل ولد سیلحق به ابیه یوم القیامه، هر کدام از شما در قیامت به پدر خود ملحق می شود. ببینید فرزند دنیا هستید یا فرزند آخرت. آگاه باشید که امروز روز رفتار و عمل و تلاش و کوشش است و فردا روز محاسبه و جزا و پاداش هست. این روز را به گونه ای هزینه کنید و بگذرانید که در روز محاسبه سربلند و سرفراز باشید. تقوا و پارسایی توصیه و وصیت مکرر مولاست که در این ماه، که فلسفه این ماه هم تقوا و پارسایی است، بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و ان شاء الله تلاش بکنیم از این ماه عبور بکنیم در حالی که جان و روحمون خدایی شده و رنگ تقوا و پارسایی و توجه به خدا بر جان و روح ما حاکم شده. ان شاء الله بتوانیم از این کلمات و سخنان و وصایا در این ماه عزیز و گرامی بهره مند شویم. میلاد فرخنده و مبارک حضرت امام مجتبی، اون امام مظلوم و عزیز و بزرگوار را به حضور شما تبریک عرض میکنم. روز 15 فردا روز میلاد امام مجتبی است و این مناسبت را تبریک عرض میکنم و سلام و درود خودمون را تقدیم اون امام عزیز و عظیم الشأنی میکنیم که بعد از پدر بزرگوارشون به دلیل عهد شکنی ها و پیمان شکنی هایی که امت با او رفتار کرد و برای او پدید آورد، مجبور شد که به اون صلح ناخواسته و تحمیلی تن بده. سلام و درود خدا بر اون امام عزیز و بزرگوار. انشاءالله در این ماه همه ما مشمول ادعیه زاکیه اون حضرت و حضرت بقیت الله العظم قرار بگیریم. من قبل از اینکه دو سه نکته رو عرض بکنم، با تاکید بکنم که اون چه که وجوهی که امروز جمع آوری میشه برای کمک به محرومان افغانستان و کشور مظلوم افغانستان هست. من هم با تشکر بکنم از کسانی که در چند روز گذشته در سطح شهر کمک خوبی رو به افغانستان تقدیم کردن و گزارشی که امروز میدادن رقمی قریب میلیون در چند روز به سرعت برای کمک به افغانستان جمع شده. خب باید از برادرانمون در کمیته و کسانی که برای جمع آوری تلاش کردن تشکر بکنیم و همینطور از عزیزانی که کمک کردن. وجوهی هم که امروز جمع آوری میشه برای کمک به مردم افغانستان هست و من دو سه نکته کوتاه رو اینجا عرض بکنم. یکی عرض شود که مسائل افغانستانه که به هر حال در تقابل‌هایی که انجام شد، حوادث و وقایعی که پیش آمد، یک فرصت بسیار حساس و ظریفی در افغانستان پیش آمده و البته آمریکا اهداف خودش رو در اونجا داره تعقیب میکنه. قاعدتا آمریکا با توجه به حضور نظامی سهمگینی که در اونجا داشت، دنبال این هست که جای پای خودش رو محکم بکنه و عوامل وابسته به خودش رو حاکم بکنه. و هنر افغانی ها این است که در این شرایط حساس، شیعه و سنی و همه کسانی که علاقمند به این هستن که اسلام بر اونجا حاکم باشه، به گونه ای برنامه ریزی بکنن که از این شرایط به نفع خودشون بهره برداری بکنن. اگر خدای ناکرده افغانستان مانند چند سال قبل و قبل از آمدن طالبان گروه ها و جناح ها به جان هم بیفتن، مصالح بزرگ ملی و اسلامی خودشون رو فراموش بکنن و دنبال منافع گروهی خودشون حرکت بکنن، این نکته خطرناکی است که میتونه ضربه بزرگی به افغانستان بزنه و البته برای کشور ما هم چیز خطرناکیه. حضور آمریکا و جای پاباز کردن در کشور همجوار ما برای ما هم امر خطرناکی است، همانطور که برای روسیه، برای چین، برای کشورهای دیگر هم آمریکا در اینجا نیاز به یک پایگاه داره. به هر حال امروز یک شرایطی پدید آمده که قسمتش دست و تقدیر الهی بوده که واقع شده. هنر شیعه و سنی در اونجا اینه که به دور از تعصب‌های جاهلانه، اختلاف‌های فرقه‌ای و جناحی، دست به دست هم بدن و جلوی تحقق اون هدف اصلی که دشمنان اسلام تعقیب می‌کنن بگیرن. اونها میخوان در اونجا از اسلام و از استقلال اون کشور خبری نباشه. این هدفی است که اونجا تعقیب میکنه. آمریکا دنبال اون منافع درازمدت و استراتژیک خودش هست که در اونجا پایگاهی برای خودش بسازه، پایگاهی بپردازه و سکویی باشه در اونجا برای آمریکا که بتواند روی روسیه، روی چین و کشورهای همجوار افغانستان اعمال نفوذ بکنه و حضور خودش رو تقویت بکنه. این هدف استراتژیک و درازمدت آمریکایی هاست. اما همیشه اینجور نیست که اونا به همه هدفشون بتونن برسن. اگر افغانی ها درست عمل بکنن، مساله کلان کشور خودشون رو درست تشخیص بدن، منافع اسلامی و ملی خودشون رو فدای اختلافات نکنن، فرصتی پدید اومده که میتونن خوب استفاده بکنن. و البته حرکت هایی هم شروع کردن خود افغانی ها و احزاب و جناح‌های مسلمانشون، و اگر واقعا در اون دام‌ها و خطرها و آسیب‌هایی که سابق بودن قرار نگیرن، یه فرصتی است که میتونن هم خودشون رو از چنگ اون افراد متحجر طالبان نجات بدن و هم در این حال در دام آمریکایی‌ها قرار نگیرن. به هر حال اگر عاقلانه کار بکنن، این کشور بعد از ربع قرن، قریب 25 ساله، یک ربع قرن برای ملت خیلی مهمه، در تب و تاب و التهاب و جنگ با روس، بعدم جنگ های داخلی است، معادنش استخراج نشده، همه پایه های اقتصادیش فرو ریخته شده، یک کشور مخروبه است. یه فرصتی پدید اومده، آگاهی و هوشیاری اونا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و البته در منافع و مساله ما هم امر مهمیه. برای ما کمک به افغانستان، حمایت از گروه هایی که معتقد مسلمانن، ایجاد وحدت در اونجا، اینها جزء سیاست های مهم خارجی کشور ماست و همه ما باید در اون جهت واقعا همکاری و همراهی بکنیم تا خود مردم افغانستان با بصیرت و آگاهی بتونن یک حکومت سالم، مستقل و اسلامی روی کار بیارن. انشالله که خدا هم به اولیای خودش او را قسم میدیم عنایت بفرماید، لطف بفرماید، به اون مردم آگاهی بده و انشالله بشه اون کشور به نحو خوبی به ساحل نجات انشالله برسه. و همینجا باید عرض بکنیم میشه اینجا درسی گرفت برای اون وقایع و حوادثی که در داخل کشور ما اتفاق میفته. البته اینکه ما در داخل کشور جناح‌ها و احزاب و گروه‌هایی داریم که اختلاف سلیقه دارن، اختلاف رأی دارن در مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، این اشکالی برای کشور نیست. این نشون دهنده رشد و کمال و بالندگی یک ملته که اختلاف رأی دارن، اختلاف فکر دارن، اختلاف سلیقه دارن. تا اینجا چیز خوبی است. کسی هم این رو منع نمی‌کنه و در قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته شده. اما اگر یه وقتی ما اون چه که گاهی علائم و نشانه هاش ظاهر میشه، قوای مختلف کشور ما بخوان از حدود خودشون عبور بکنن، اون مساله کلی کشور، استقلال کشور، توجه به موازین قانونی که باید بر کشور حاکم باشه، این را اگر زیر پا بگذارن، خدای نکرده ما هم در همون مسیر قرار میگیریم که افغانستان رفته به جای دیگه درش قرار گرفتن. توجه به قانون اساسی، به محوریت رهبری، به حفظ مساله کلان کشور، به اینکه نیاییم مساله گروهی و شخصی و فردی و جناحی خودمون رو اصل قرار بدیم و گاهی بیایم موازین و خط قرمزهای اسلامی و دینی و قانونیمون رو زیر پا بگذاریم، اینها امور مهمی است که متاسفانه گاهی انسان حس میکنه در گروه ها و جناحهای ما به سمت افراد و تندروی در برخورد با قضایا میرن. واقعا شأن و جایگاه شورای نگهبان، جایگاه تشخیص مصلحت، جایگاه مجلس شورای اسلامی و قوای دیگر کشور، هر کدام در جای خودشون در یک نظام آزاد مشروعیت قانونی دارند. مشروعیت قانونی که در خاورمیانه مثلش کمه، شاید بتونیم بگیم نیست، در خاورمیانه، در بسیاری از کشورهای دنیا نیست. کشوری که با قانون اساسی، با آرای مردم و بر اساس موازینی داره اداره میشه. و اگر ما در ملاحظات داخلی خودمون از این خط قرمزها عبور بکنیم، بخوایم حریم قوای یکدیگر رو بشکنیم، موازین قانونی رو زیر پا بگذاریم، آینده خطرناکی قطعا در انتظار ماست. حرفایی که امروز آمریکایی‌ها میزنن، دیگران میزنن، همه علائم خطره برای ما. البته ما کشور مستقل، قوی و روی پای خود ایستاده ایم و در برابر این حجمه ها میتونیم مقاومت بکنیم، اما نباید مغرور بشیم و اون شرایط تعامل و معاشرت درست و تنظیم روابط قوامون را بهش بی اعتنایی بکنیم. اگر از مرزها عبور بکنیم، حریم یکدیگر را بشکنیم، حتی گاهی ممکنه یه چیزی خلاف سلیقه ما باشه، ممکنه یک جایی اشتباهی هم بکنه، اما ما بیایم به خاطر اون دستمالی قیصریه ای را به آتش بکشیم، همه چیز را زیر سوال ببریم، این قطعا به نفع هیچ کس نیست و جناح‌های سیاسی کشور ما باید در این شرایط خطیر کشور خیلی آگاهانه و هوشیارانه عمل بکنن. ضمن اینکه بحث‌ها، گفتگوها، اختلاف سلایق جای خودش و برای روشن شدن حق هم باید باشه. و عمده هم اینه که ملت ما آگاه باشه، هوشیار باشه، اون محورهای اساسی استقلال و اقتدار نظام که قانون اساسی رهبری است، این را از پاس بدارن و مورد اهتمام و توجه قرار بدن. امیدواریم که این حوادث و وقایع هرچی بیشتر بر آگاهی و بصیرت ما بیفزاید، قدر دین، ارزش‌های متعالی دینی، حفظ اون موازین اسلامی که حافظ و نگهبان این کشور انشاءالله بدانیم و در جهت صحیح انشاءالله حرکت بکنیم. من در پایان این خطبه به نکته دیگری هم خوب است که اشاره بکنم در خصوص دانش آموزان و خانواده ها که مکرر من همواره روش صحبت میکنم. الان هم باید این بد نیست صحبت بکنیم، در ماه مبارک جمعیت بیشتری هم هست که توجه بیشتری ما به بحث نوجوان ها و جوان هامون لازمه داشته باشیم و توجه به این که جامعه ما در معرض خطرهایی مثل اعتیاد، مفاسد و مشکلات اینجوری هست و اینا اموری است که باید با آگاهی و هوشیاری و توجه و ظرافت بهش توجه بکنیم. یکی از مسائل بسیار مهم مسئله آموزش و پرورش. آموزش و پرورش ما آموزش و پرورش موفقی است، مراکز علمی ما مراکز موفقی هستند، اما اینها باید برای ارتقاء سطح هم علمی هم سطح معنوی و اخلاقی نسل نوخاسته ما تلاش بیشتری مبذول بدارن و همکاری خانواده ها، پدران و مادران و اولیا هم امر مهمی است که نباید مورد غفلت قرار بگیره. ما به حمدالله نسل جوان و نوجوان خوب، مستعد و قابلی داریم. باید خانواده های ما و آموزش و پرورش ما و مراکز علمی ما با هزینه کردن، با صرف وقت، با دقت و با دلسوزی تلاش بکنن که این نسل نسلی عالم، آگاه و در این حال با تقوا و پارسا بار بیاد. این کار شدنی است. من همون چیزی که هفته قبل هم بهش اشاره کردم الان عرض میکنم، اگر مسئولان ما، متصدیان ما یه مقدار خرج بکنن، یه مقدار فکر بکنن، برنامه‌ریزی دقیق علمی بکنن، همونطور که ما هر سال در کنکور در آزمون‌های مختلف به هر حال رتبه‌های بالا میاریم، افراد زیادی وارد دانشگاه میشن و از نظر علمی رتبه کسب میکنن، ارتقا پیدا میکنن، همینطور ما در مسائل اخلاقی معنوی ساختن اون بنیاد درست برای خانواده هامون، اخلاق اجتماعی میتوانیم موفق بشیم. این شدنی است به شرط اینکه همه ما بخواهیم، خانواده های ما برنامه ریزی داشته باشند، توجه بکنیم که اگر خودمون رو رها بکنیم و به همه زوایای مسائل اخلاقی توجه نکنیم، اهریمن و افریط اعتیاد، مفاسد و طلاق، اختلافات خانوادگی، اینا هر کدوم میتونه یه جامعه ای رو متلاشی بکنه. ما از همه این جوانب در معرض خطر هستیم، ولی میتونیم با فکر، برنامه، دلسوزی این مشکلات رو حل بکنیم و انتظار میره که در این ماه مبارک توجه خانواده ها و جامعه به مسائل اجتماعی، به اخلاق اجتماعی، به تحکیم بنیاد خانواده بیشتر بشه. از مسائل مهمی که ما باید بهش توجه بکنیم مسئله تسهیل ازدواج، تشکیل درست خانواده و پرهیز از اختلافات خانوادگی که میتونه ارکان سلامت جامعه رو تهدید بکنه. ما متاسفانه گاهی مواجه هستیم که اختلافات بیجایی در خانواده هاست که خطرهای زیادی رو برای بچه ها و برای جامعه تولید میکنه. امر خطیریه. من در رفت آمدها، گفتگوها، گاهی آمار و ارقامی که از دادگستری گرفته میشه، اینو نشون میده که خیلی خانواده ها به خاطر حرفای بی رب بی جا به هم میپاشه. اختلافات خانوادگی به خاطر امور ناچیز و پیش پا افتاده گاهی آثار مخربی رو تولید میکنه در خانواده. عدم رعایت حقوق زن، حقوق شوهر، حقوق فرزندان، حقوق پدر و مادر، این بحثی که من بارها در اینجا مطرح کردم، در حدود بیش از 10 خطبه وقتی حقوق متقابل خانواده رو بحث کردم، اون از مباحث مهمی است که باید در جامعه بهش توجه خاص بشه. اگر در خانواده همه قرار بگذارن که حقوق یکدیگر رو رعایت بکنن، شأن و منزلت زن به عنوان کانون مهر و عاطفه خانواده، شأن و منزلت پدر، شأن و منزلت فرزندان و حقوقی که در خانواده مورد توجه قرار بگیره و اونقدر مورد تاکید اسلامه، اینا اگر رعایت بشه بسیاری از این مشکلات و مفاسد و گرفتاری‌ها قابل کنترله. و اگر خانواده‌های ما درست بشه و در اونجا ما بنیان درستی رو بگذاریم، جلوی اینها میشه گرفت. و ارتباط قوی خانواده‌ها با آموزش و پرورش، ارتباط قوی خانواده‌ها با آموزش و پرورش و شرکت در اون جلساتی که دعوت میشه، شناخت درست از مسائل تربیتی و اخلاقی و روابط خوب بین خانواده و آموزش و پرورش میتونه هم رتبه های علمی ما را تقویت بکنه، هم از نظر اخلاقی و معنوی فرزندان ما را سالم نگه داره. امیدواریم که به این مسائل مهم اجتماعی که نیازهای مهم جامعه ماست بیش از پیش همه ما توجه داشته باشیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا در این ماه عزیز و گرامی از تو می‌خواهیم دل‌های ما را به انوار ایمان و معرفت خودت و به نور قرآن کریم و کلام عطرت پیامبر خدا منور و روشن بفرما. به ما توفیق آشنایی و انس ورزیدن به قرآن کریم و کتاب شریف نهج البلاغه عنایت بفرما. ما را از پیروان راستین اسلام و حضرت اصحاب حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا قرار بده. ارواح مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان این جمع، عزیزان و گذشتگانی که سال قبل در جمعه و جماعت ها شرکت می کرده اند، خدایا با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح اونها را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح طیبه شهدای اسلام روح بلند امام و ذوی الحقوق ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. به همه ایثارگران و جانبازان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و همه ایثارگران خدایا اجر و صبر و پاداش نیک و توفیق ادامه راه عنایت بفرما. به همه خدمتگزاران، مسئولان، دلسوزان و کسانی که برای عزت و عظمت اسلام و این کشور اسلامی تلاش میکنند و مقام معظم رهبری را خدایا به همه اونها توفیق و اجر و پاداش و نصرت عنایت بفرما. خدایا این کشور را و کشورهای اسلامی را از خطرها برهان. این کشور را و ملت ما را در همه مشکلات و آزمایش‌ها سربلند بیرون بیاور. خدایا مشکلات ملت‌های اسلامی، مشکلات ملت مظلوم افغانستان، فلسطین و مشکلات کشور ما را مرتفع بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا به ما توفیق بهره برداری از این ماه و بهره مند شدن از فیوضاتت در این ماه و درک لیالی مبارک قدر عنایت بفرما. به ما توفیق بندگی خالصانه خودت کرامت بفرما. در این روز عزیز و ماه مبارک از تو می‌خواهیم سلام و درود خالصانه این جمع را به محضر آقا و مولا و سید و سرور من حضرت بقیت الله العظم ابلاغ بفرما. بر فرج او تعجیل بفرما. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بدار. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. حوائج این جمع، حوائج مشروعی این جمع را برآورده بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله و علی الله.
عزیزان نمازگزار، قبله مایل به راست. قد قامت السلام، قد قامت السلام،
حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
الله اکبر، یا الله. همه با هم تکبیرة الاحرام. یا الله.
لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
قنوت.
اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
ربي الأعلى ومن حمده. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
الله الله أكبر الله أكبر
شعر ربي العلا من حمده رب صل على محمد وآله
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
الله أكبر ركوع
شعر ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد
قنوت
اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحلل لنا مفتوحة جنانك اللهم صل على محمد وآله الطيبين
سجد
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله
الله أكبر الله أكبر
ربي الأعلى وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة يا أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين
الله أكبر والحمد لله.